من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث راجع به حقیقت معنای حرفی این شد که عرض کردیم بین معنای حرفی و معنای اسمی اختلاف ذاتی وجود داره، نه فقط اختلاف در لحاظ متکلم باشه که صاحب کفای فرموده، و در این مطلب که بین این دو اختلاف ذاتی هست اقوال متعدد بود. یک قول، قول محقق نائینی بود که فرمود حروف وضع شده اند برای ایجاد معنا در غیر خودشان. لفظ فی وضع شده برای ایجاد معنا در اون دو مفهوم اسمی که در اطرافش هست، مثل ما اون فلکوز، که فرمایش ایشان احتمالاتی داشت که بحث کردیم. ایشان فرمودن که اون روایتی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که الکلام کله اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن حرکت المسمى والحرف ما اوجد معنا فی غیره، مؤیده ما هست. فرموده البته این حدیث که یک حدیث عامی است، ولو به شکل‌های دیگری هم نقل شده، ولی قوت مضمون این الحرف ما اوجد معنا فی غیره مرجح این هست. به شکل‌های دیگر نقل شده الحرف ما دل على معنا فی غیره، الحرف ما انبع عن معنا لیس بفعل ولا اسم، ولیکن این الحرف ما اوجد معنا فی غیره که شیخ مفید هم در الفصول المختار نقل میکنه، این علو مضمون داره. به هر حال این قول محقق نائینی بود. قول دیگر قول محقق اصفهانی بود که طبق برداشت مرحوم آقای خویی فرمود حرف وضع شده برای وجود رابط، اسماء و اسماء وضع شدن برای جواهر و اعراض. بعد مرحوم آقای خویی ایراد کرد، فرمود اصلا ما کون رابط، وجود رابط در خارج نداریم، که اگر محقق اصفهانی واقعا فرموده بود که حرف وضع شده برای وجود رابط خارجی، اشکالهای زیادی به ایشان وارد بود، از جمله این که لا نافیه، لا رجل فی الدار، آیا وضع شده برای وجود رابط؟ شما لا رجل فی الدار رو چجور توجیه میکنید؟ که ما عرض کردیم اصلا محقق اصفهانی میگوید موضوع له حروف نسبت است، بین دو چیز قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی، قول های دیگری هم بود که در لابلای بحث عرض کردیم. قول مرحوم آقای خویی هم مطرح شد که حروف که در جمله های ناقصه هستند مثل حروف جر، اینها وضع شدن برای تضییق معنای اسمی، مثل الجلوس و فی المسجد، این فی وضع شده که جلوس مطلق را مزیق کند به خصوص جلوس در مسجد و هاکذا. و اما حروفی که بر جمل تامه وارد می شوند، فرمود اینها وضع شدن برای ابراز امر نفسانی، لیت زیدن قائم وضع شده برای ابراز تمنی نفسانی و هاکذا، که به نظر ما این هم ایراد داشت. ایرادش رو عرض کردیم که اولا حروف دال بر جمل ناقصه، حروف وارد بر جمل ناقصه همه جا افاده تضییق نمی کنه، جا ازیدون او امرون افاده تضییق نمی کنه، و واقعت علیهم الارض و به ما رهوبت، این ماء مصدریه افاده تضییق نمی کنه. انه یا انه، حالا اون که نه افاده تضییق میکنه نه اون چیزی که ایشان در جمله های تامه فرمود، انه برای ابراز امر نفسانی نیامده. اخبر تو ان زیدن قائمون، این انه یعنی چه؟ نه افاده تضییق میکنه نه افاده و ابراز امر نفسانی میکنه. یا ان شرطیه، انجا ازیدون فاکرمه، این ان که بر دو جمله تامه وارد میشه، این افاده چی میکنه؟ افاده امر نفسانی میکنه یا افاده تضییق میکنه؟ هیچ کدام. علاوه بر این که برای افاده تضییق باید ایجاد نسبت کرد بین دو مفهوم اسمی تا افاده تضییق بشود، و الا افاده تضییق که بدون سبب نمی شود، باید بین جلوس و مسجد ایقاع نسبت ظرفیه کرد تا این جلوس بشود مزیق، و الا ابتدا به ساکن که نمی شود مزیق کرد جلوس را. این قول هم درست نبود. اقوال دیگری هم در لابلای بحث مطرح کردیم. یکی قول مرحوم آقای صدر بود که ایشان تفصیل داد بین حروفی که دال بر نسب اولیه‌اند و حروفی که دال بر نسب ثانویان، فرمود بعضی از حروف ما به هزا دارند در خارج، مثل فی در خارج ما آب داریم، کوزه داریم، کون الماء فلکوز داریم، به این میگن حروف دال بر نسب اولیه که موطن اصلیشون ذهن نیست. این حروف معنای جمله را مفرد میکنند. ما اون فلکوز معنای مفرد دارد، محال است معنای ما اون فلکوز در ذهن مرکب باشد، چون اگر مرکب باشد باید بین اجزای آن ایجاد نسبت بکنیم. این نسبت بین ما و کوز چه نسبتی است؟ نسبت ظرفیه است. موطن نسبت ظرفیه ذهن نیست، نسبت دیگر است. نسبت دیگر که نمیتواند حاکی از نسبت ظرفیه خارجیه باشد، ولذا ایشان فرموده است جمله هایی که مشتمل بر حروف دال بر نسب اولیه هستند وضع مرکب دارند، یعنی ما اون فلکوز وضع شده است برای یک معنای مفرد که حسه ای از ما است، که بسا می توانست یک لفظ مفردی را بر آن وضع کند، همان که در فانوس این لفظ مفرد را وضع کردیم برای نارون فی زجاج. و اما حروف دال بر نسب ثانویه، اونهایی هستن که موطنشون ذهن نه خارج، مثل بله اضرابیه. ما در خارج که بله اضرابیه اضراب نداریم، در خارج اضراب کار نفسه. واو عاطفه، الا استثنائیه، نون تأکید، اداه تأکید، تأکید کار نفسه. در خارج که ما تأکید نداریم. حل استفهامیه، ما در خارج که استفهام نداریم، استفهام فعل نفسه. این حروف دال بر نسب ثانویه که موطن این نسبت ها نفسه، اینها وضع شدن برای واقع نسبت. بله اضرابیه موضوعش وجود نسبت اضرابیه است در ذهن، موضوع علش از صنف وجوده و هاکذا. که ما این فرمایش رو هم نپذیرفتیم، گفتیم انصافا راجع به حروف دال بر نسب اولیه ما بالوجدان میبینیم که در ذهن مفهوم متصور مفهوم مفرد نیست، مفهوم مرکب است. فرق است بالوجدان بین تصور فانوس و تصور نار فی زجاج. بله معنون در خارج یکیست. اگر بخواهید نار فی زجاج رو فانی ببینید در خارج، آن را فانی ببینید در همون خارجی که لفظ فانوس در آن فانی می شود. اما معنای متصور در نارون فی زجاج مرکب است. معنای متصور در ما اون فلکوز مرکب است. و این مفهوم مرکب ما اون فلکوز که قطعا بیشتر است این مفهوم از مفهوم ما و کوز. ما تصور کنیم، کوز تصور کنیم، بعد بگوییم ما اون فلکوز. بلوجدان وقتی میگوییم ما اون فلکوز کمتر نیست معنای متصور ما از اون لحظه ای که تصور ما و تصور کوز میکنید. و این که ایشان فرمود واقع نسبت ظرفیه که موطنش ذهن نیست، نسبت غیر ظرفیه هم نمیتواند حاکی از نسبت ظرفیه باشد، میگیم آقا چه اشکالی دارد یک نسبت مسانخ با با نسبت ظرفیه، یک نسبت ذهنیه که مصالحه است با نسبت ظرفیه خارجیه. چه اشکالی دارد ما داشته باشیم؟ آینه که ما اون فلکوز رو نشون میده، خب حاکی از ما هست، حاکی از کوز هست، حاکی از کون الماء فلکوز هم هست. آیا ما در آینه بین اون عکس آب و عکس کوز رابطه ظرفیت داریم؟ یعنی آب در آینه داخل کوزه در آینه است؟ ابدا. شبه اوست. در ذهنم همین طور است. و چون این شبه یک شبه غیر مستقل است، فرق می کند با این که بگوییم ان نسبت و ظرفیه بین الماء و الکوز، یک شبه غیر مستقل است که متقوم است به طرفه و لذا ایجاد ربط می کند بین این دو. و اما اونچه که ایشان در نسب ثانویه فرموده، آقا این همه نسبت برای ما درست نکنی، ما تو اصل نسبتش موندیم. آیون هی نسبت درست میکنه، ان نسبت التمنیه، ان نسبت الترجیه، ان نسبت الاستفهامیه، ان نسبت الازرابیه، ان نسبت الاستثنائیه، ان نسبت العطفیه. آقا این همه نسبت چه خبره؟ اصلا چیه در ذهن ما موقعی که میگیم لیت زیدن قائم، موقعی که میگیم هل زیدن قائم، موقعی که میگیم جا عن القوم الا زیدن؟ اینی که شما فرمودید موضوع له عبارت است از وجود نسبت ذهنیه، خب از موج هوا ما بشنویم لیت زیدن قائم، چه چیزی خطور می کند به ذهن افراد؟ موج هوا که دیگر واقع اون نسبت ذهنیه ندارد. موضوع له این حروف داله بر نسب ثانویه عبارت است از این که ایجاد بکنن مصداقی را از مصادیق اون مفهوم مناسب با آن. لیته فرقش با تمنینه، تمنی یک مفهوم کلیست، لیته وضع شده برای ایجاد تمنی در کلام و به تعبیر دیگر ابراز تمنی در کلام، برای مفهوم ابراز نه، برای واقع ابراز. اون وقتی هم که موج هوا بگه لیت زیدن قائم، صورتی است از واقع و ابراز تمنی. پس وضع موضوع له لیت زیدن قائم، اگر ما در حال استعمال یک متکلم ذی شعور بشنویم، خب این ابراز می کند تمنی را. اگر موج هوا بگوید لیس زیدن قائم، صورت این ابراز تمنی است. هل زیدن قائم ابراز استفهام است، ایجاد استفهام در کلام است، یا به تعبیر دیگر ابراز استفهام است برخلاف مفهوم کلی استفهام. آقا نسبت استفهامیه بین چه چیزی است؟ بین من مستفهم و این قیام زید؟ نسبت بین قیام زید و من مستفهم که مدلول خطاب نیست. هل زیدن قائم مفادش یعنی نسبت بین من مستفهم و اون قضیه مستفهمون ان. خب من مستفهم که در خطاب ذکر نشدم، طرف نسبت استفهامی اگر من مستفهم که در خطاب ذکر نشدم، که من متکلم به این خطابم، نه این که در این خطاب طرف خطاب قرار گرفته باشم در خود خطاب. حل وضع شده برای ایجاد استفهام در کلام، ابراز استفهام، و لذا این قول هم به نظر ما درست نبود. یک قولی هم از آقای سیستانی نقل کردیم که ما با توجه به این که در کتاب عرافه برخی تغییرات دیگر مثل مباحث الالفاظ دیده بودیم توضیح دادیم، اما یک تقریر دیگر از ایشان هست، دراسات اصولیه جلد 2 صفحه 52، ما اون مطلب رو هم نقل کنیم و این بحث رو به پایان ببریم با ذکر مقدار خودمان. ما اونی که نقل کردیم از ایشان، گفتیم ایشان میگوید معنای حرفی همون معنای اسمی است، منتها به شکل مندمج و فشرده. لیت همون اتمناست، فی همون داخل اون هست، چه بگید زیدون داخل و دار، چه بگید زیدون فت دار، فی همون فشرده و مندمج داخلون هست. لیت هم مندمج اتمنا هست، به جای این که بگی لیت زیدن قائم بگو اتمنا قیام زیدن، چه فرقی میکنه؟ فرقش به اجمال و تفصیله. که اشکال کردیم به ایشان که اگر معنای حرفی مندمج معنای اسمی چرا جای همدیگر نمی نشینن؟ چرا به جای داخل المسجد الحرام اولا من خارجهی نمیگیم فی المسجد الحرام اولا من خارجهی؟ در دراسات اصولیه یه توضیح بیشتری داده. ایشون فرموده که ما دو جور حروف داریم، برخی از حروف مثل حروف جر فی، اینها فشرده دو چیزن، فشرده نسبت و معنای اسمی مثلا داخل. نسبت معنای اسمی داخلون هم در کنارش قرار میگیره، این معنای داخلون مندمج میشه در اون نسبت، میشه فی. خب اینو ایشون میگن جواب اشکال ما داده میشه دیگه. سر این که به جای داخل المسجد الحرام نمیشه گفت فی المسجد الحرام، اینه که داخل فی مشتمل بر نسبته و محور نسبته، داخل اندماج پیدا کرده در این نسبت، معلومه که مبتدا قرار نمیگیره. قسم دوم مثل لیته، لیته هم دو چیز درش مندمجه، یکی نسبت یکی تمنی، ولیکن هر کدام در دیگری مندمجن، یکی اصل نیست دیگری فرع، هر دو در کنار هم در هم دیگر ادغام شدن، شده یک معنای مندمج از اتمنا. نسبت نسبت صدوریه تمنی از شخص و مفهوم تمنی، اینها در عرض هم هستند، نه اینکه نسبت صدوری محور باشد، تمنی مندمج در آن باشد. نه خیر، نسبت و تمنی اینها در عرض هم با هم دیگر مندمج می شوند، می شود لیت. لیت همون اتمنای فشرده است. حالا این مطلبی است که در کتاب دراسات اصولیه مطرح کردن، با بقیه تقریرات فرق میکنه این. حالا ما این رو که نقل کردن بررسی میکنیم. آقا واقعا فی با داخلون فرقش اینه که یک نسبتی را که خود این نسبت نسبت ظرفیه نیست، ربط هست، یک ربط هست، ربط می دهیم، یک ربط رو با اون داخلون کنار هم می ذاریم، مفهوم داخلون رو به شکل مندمج لونی از الوان اون نسبت قرار می دیم. آقا اگه این طوره، پس چرا به جای یناقش و فیه نمیگید یناقش و داخله؟ اما الکلام فی هذا المطلب، چرا نمیگید اما الکلام داخل هذا المطلب؟ این معلوم میشه فرقی هست بین فی و حتی اون نسبت ربطیه داخلون که میگی زیدون داخلت دار، الجلوس و داخلت دار، الجلوس و داخلت دار. خب این الجلوس و داخلت دار وصف و موصوف شدن، الجلوس داخلت دار. خب حالا یا حال و ذوالحال یا وصف و موصوف، فی واقعا اون داخل هست و اون هیئتی که انتظار میشه از وصف شدن این داخل یا حال شدن آن اینه. اگه اینه، پس چرا نمیتونیم به جای یناقش و فی بگیم یناقش و داخله؟ چرا دخل تو فدار میگیم؟ اینجوری که ایشون میگه دخل تو فدار باید بشه دخل تو فی داخلت دار، داخل تو داخلت دار. اینا عرفی نیست. و وانگهی ما فرق این توجیه رو با بقیه توجیهات نفهمیدیم. خب اون معنای نسبت چیه؟ اگه بناس فی عبارت از نسبت و اون مفهوم اسمی داخل که فشرده می کنن و لونی از لون نسبت قرار می دن، خب اون نسبت چیه؟ خب معنای نسبت رو ما بفهمیم. خب اگر معنای نسبت رو بفهمیم، خب میشه بقیه اقوال معنای حرفی را هم همینجور توضیح کنه. اونا میگفتن نسبت دیگه، اونا میگفتن نسبت ظرفیه. شما میگید ظرف بودن معنای اسمی است که فشرده میشه و مندمج میشه در نسبت. خب این نسبت چیه؟ اونی که ما میگیم اینه که شبهی است نسبت ظرفیه از خارج. کون الماء فی الکوز در آینه شبه داشت، در ذهن ما هم شبه داره. اما اینه که در این کتاب از آیه سیستان نکردن برای ما واضح نیست که فی نسبتون اندمج فیها معنای اسمی داخلون، به حیث که این معنای اسمی سارا لونن من الوان نسبت. خب بالاخره این نسبت چیه؟ حقیقت این نسبت چیه؟ و اما اون چه که راجع به لیته فرمودن، انصافا لیته با اتمنا یک مفهومه. اتمنا ممکنه اخبار باشه، اتمنا یتمنا، اتمنا ممکنه اخبار باشه. لیته و لیت وز شده برای ایجاد مصداق تمنی در کلام. اتمنا یک مفهوم اسمی داره، تمنی یک نسبت صدوریه داره یا نسبت حلولیه داره با متمنی. لیت که این نیست، لیت یعنی مفهوم اسمی تمنی رو با نسبت صدوریه آن به متمنی در هم ادغام کردیم شد لیته، یا نه لیته داره ایجاد میکنه مصداق تمنی را. وضع لابراز تمنی، وضع لابراز تمنی، این فرق میکنه با مفهوم تمنی. اتمنا، اتمنا اخبار است گاهی به غرض انشاء، مثل به تو جمله خبریه است، بداعی انشاءه، و اینا مفهوم جمله خبریه است. اتمنا داره مدلولش اخبار است از تحقق تمنی از متکلم، منتها گاهی این رو میگن بداعی انشاء. ولی لیته اینطور نیست، لیته اصلا وضع لایجاد تمنی، لابراز تمنی. هل زیدون قائمون یعنی مفهومش همون استفهامه، استفهام میکنم اینه، یا نه اصلا هل وضع لایجاد الاستفهام، لابراز الاستفهام نفسانی. و الا آقا مصدرم ضرب، هم مشتمل بر معنای اسمیه هم مشتمل بر نسبت صدوری است، ولی اسم چجور شد که با حرف فرق کرد؟ چجور شد ضرب میتونه مبتدا قرار بگیره؟ از ضرب المؤمن حرام، دخول معنای اسمی دخوله، نسبت صدوری هم در اش هست و الا مصدر نمیشد، میشد اسم مصدر، ولی با معنای فی فرق میکنه. صرف این که یک هیئتی رو، یک نسبتی رو با یک معنای اسمی کنار هم بگذاریم، حالا در هم مندمجم بکنیم، کمون که در ضرب نسبت صدوریه رو مندمج کردیم دیگه، این که معنای این که حرف نمیشه. ولذا این قول هم به نظر ما با همه تعبیراتی که در تقریرات‌های مختلف از ایشان بود برای ما قابل قبول نبود، ولذا مختار ما در معنای حرفی اینه که معنای حرفی یک جور نیست. ما فعلا سه جورش رو بیان کردیم. یک حرفی که معنایش یک مفهومی است تعلقی مندک در دو مفهوم اسمی، مثل حرف جفی، ما اون فلخوز دلالت میکنه بر یک مفهوم و یا یک شبهی از نسبت ظرفیه خارجیه. اصلا به نظر ما وضع شده لفظ فی برای دلالت بر نسبت ظرفیه خارجیه، اما به نحوی که مفهوم متصور در ذهن از آن مفهوم غیر مستقله، شبه غیر مستقله. نفرمایید که اگر فی وضع شده برای دلالت بر نسبت ظرفیه خارجیه، خب در جایی که دروغ میگیم، نعوذ بالله، میگیم زیدون فدار و این دروغ است، نسبت ظرفیه خارجیه نداریم، این کلام باید مهمل باشه. نه، صورت ذهنیه که داره، مستعملون فیه به ذات، همون مفهوم مندک و شبه غیر مستقل است که در ذهن متکلم است، ولی وضع شده لفظ فی برای حکایت و دلالت بر نسبت ظرفیه خارجیه. مهمل نیست چون معنای مستعملون فیه داره. معنای مستعملون فیه چیه؟ اون شبه غیر مستقل در ذهن. وضع لفظ فی لدلالت علی ان نسبت ظرفیت الخارجیه، مثل اسماء. شما وقتی میگی زیدون قائمون، اصلا زیدون قائمون این جمله وصف شده برای حکایت از اتحاد زید و قائم در خارج، نه در ذهن خودش است. ولیکن اگر دروغم بگه مهمل نیست. چرا؟ برای که مستعملون فی داره. مهملون نیست که مستعملون فی نداره. مستعملون فی زیدون قائمون چیه؟ عبارت از حکم به اتحاد این دو مفهوم. حکم به اتحاد هست ولو در خارج اتحاد نباشد. ولو وضع لفظ زیدن قائم لدلالت على اتحاد ما فی الخارج. نارون فل کوزم همینه. وضع لدلالت على نسبت ظرفیت الخارجیه. ولی اگرم نسبت ظرفیه خارجیه نبود، مهمل نیست چون معنای مستعملون فی داره. معنای مستعملون فی همون تصور غیر مستقل کون الماء فی الکوزه. این قسم اول. قسم دوم اون حروفی هن که فقط مندکن در یک مفهوم اسمی، مثل لام تعریف. اسم سوم هم حروف ایجادی هن، مثل لیتا. این راجع به سه قسم. انشاءالله فردا راجع به وضع عام، موضوع عام و ثمرات معنای حرفی بحث می‌کنیم.